امروز 12/62/66.
خیلی متشکریم که امروز هم با 0/21 همراه بودید. عصر خوبی داشته باشید و خدا نگهدارتون.
تا شب شب نشده از روزتون گله نکنید. حق یارتون. خدا نگهدار.
ساعت 17 اینجا جام جم پخش شبکه رادیویی تهران. شنوندگان عزیز و ارجمند، پس از شنیدن چند پیام بازرگانی دعوت میکنم برنامه تهران من ورزشی رو بشنوید که به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میشه.
خوبه بدونین مواد مغذی، طعم و رنگ ماوشعیل‌های آلیس ثابته و کامل حفظ میشه، چون با مجهزترین ماشینالات روز دنیا به تولید میرسه. ماوشعیل‌های آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیل‌های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
تهران، پایتخت ایران.
پایتخت کشور ایران تهران است که تاریخ مشخص و مدونی ندارد.
در عباس سلطنت ناصرالدین شاه، حصار قدیمی تهران خراب و حصار جدیدی گردایه دار ساخته شد.
شهری که هر روز در هیاهوی صدا در آن گم می شویم. شب در آرامش و سکون کوچه پس کوچه هایش باز پیدا می شد.
بیاد روی تو بیاد رو، به فکر تو، به ذهن تو،
شهری که گاه در هر گوشه آن می توان مناظر و تصاویری را بچشمید که وجود من را از شادی لبریز و یا از غم لبالب می کند.
تصویر گستره دریاچه نیلی رنگ و جذاب با مرغانی دریایی، اینجا تهران است. در میان آلودگی هوای پایتخت،
اینجا تهران است.
تهران ما.
سلام علیکم خدای مهربان، سلام به تو مردم نازنین، مردم این سرزمین، سلام به شما. عصر گرم تابستان چیه؟ گرم بهاری شما بخیر، عصر گرم شبه تابستانی شما بخیر. محمد جون چه خوشتیپی شما. سلام
علیکم. متشکرم ازت. به نام خدای بزرگ سلام عرض میکنم به همه شنوندگانی که همراه ما هستن. تهران من ورزشی از رادیو تهران به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میکنیم. خدا قوت به همه همکاران و خوش آمد به سعید فوتبالی
عزیز. امروز دیدی من رکورد زدم؟
رکورد آزود اومدی.
من از 4:27 دقیقه اینجا بودم.
نه تو همیشه واقعا زود میای، برای مسیر یکم طولانیه.
آره اما تو این 20 سال سابقه نداشت من اینقدر زود بیام. ببین چقدر شما عزیزی. اتفاق دیگر، من و تو محمد نوبرادر
سفید پوشیم.
سه سفید پوش.
دقیقاً.
بزن زنگو. شما 17:57، امیدوارم که خوب باشید. امروز دیگه روز قهرمانیه،
هفته پایانی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال امشب برگزار میشه و ببینیم که چه تیمی قهرمان میشه، چه تیمی در واقع سهمیه میگیره از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال.
اما سوال ما این نیست.
خب سوال ما این نیست. آره
میدونی سوال ما چیه؟
میخوام بشنوم.
باریکه. نه میدونی.
نه میخوام بشنوم.
من امتحان کنی.
نه نه نه،
ما سوالمون اینه که چه تیمی قهرمان نمیشه. محمد جان.
بسیار خوب، سوال ما پس همونطوری که سعید اشاره کرد اینه که چه تیمی قهرمان رقابت‌های لیگ برتر فوتبال نمیشه؟ 3094 2265 2465 2265 2466. پس سوال ما اینه چه تیمی قهرمان رقابت‌های لیگ برتر فوتبال نمیشه؟ 3094 2265 2465 همین شماره تهش 66. خب پس منتظرتون هستیم، مثل همیشه صدای گرمتون هم که میشنویم احساس خوبی پیدا میکنیم، انرژی خوبی هست برای اینکه برنامه رو ادامه بدیم و کنار شما باشیم. همکاران ما هم در بخش‌های مختلف به ما کمک میکنن تا برنامه خوبی رو داشته باشیم و تقدیم شما بکنیم. پس برنامه امروز و امشب ما تحت تاثیر رقابت‌های لیگ برتر فوتبال هم هست و دیدارهای هفته پایانی سیوم که منتظرش هستیم. انشالله که بازی هیجانی و بازی خیلی خوب باشه، همه از بازی لذت ببرن.
محمد چند درصد احتمال داره که سپیدرود بمونه؟
والا
باید استقلال بزنه، اونور نبره.
استقلالی ها که یکی دو روز بود اصلا اعتصاب کرده بودن و حتی امروز هم حاضر نشدن تمرین کنن تا آخره بخشی از مبلغ قراردادشون رو پرداخت کردن و دیگه رفتن و امرام داده بودن که ما اصلا نمیایم زمان بازی با سپیدرود.
اگه نیا سه هیچ به نفع سپیدرود میشه؟
اونجوری که نیشان
که نیا خدایا میشه نیا به همین سوی چراغ شده که نیا
نه باید تحصیل کنم و زیاده باید تکمیل کنم در واقع.
خب
گفتم ما زمانی میایم تو ورزشگاه که زمان ساعت بازی با سپیدرود باشه، حتی اگه پول ندیم، ولی خب پول دادن و رفتن تو اردو هستن دیگه. الان
پول بین پول چه میکنه محمد؟
خیلی از پیشکسوتا من یاد کردم، ولی دیگه دنیای بیزینسیه به اصطلاح امروزی ها دیگه. بعد نظر
کاش پولشون اصلا نمیدادن نمیومدن سپیدوس امتیاز میگرفت میرفت بالا.
خب پس منتظرتون هستیم از پرمک ها و اینکه هر چی هم از حال هوای هفته سیوم باشه شما رو در میون میگذاریم. ارتباط هم داریم با جم، هم در جم هم در اصفهان، دو تا سکو، دو تا شرایط و برنامه مقدماتی جشن قهرمانی رو فراهم کرده سازمان لیگ برتر فوتبال ایران و ما منتظر میمونیم. ساعت 21 دقیقه بازی‌ها شروع و نزدیک به ساعت 11 و 11 و 20 دقیقه که بازی‌ها تموم بشه دیگه اون وقت قهرمان مشخص میشه
ان شاءالله. امیدوارم که جنبه داشته باشیم، اون تیمایی که هوادارانشون قهرمان میشن جنبه داشته باشن. فوتبال بالاخره برد و باخت داره، همه چیز همینه دیگه. آره یه کوچولو آدم ناراحت میشه، غمگین میشه، ولی تو این نکنیم، نمیدونم الکی پرفای پاشیه نزنیم و بریم تلاش کنیم آماده باشیم برای فصل دیگه ان شاء الله.
خب از هفته سیوم هم که نوید استاد دعیمی میاد کنارمون در موردش صحبت خواهد کرد، اگه موافق باشی سعید همکارانمون هم معرفی کنیم.
من چرا که نه.
بسیار
دوست
من گفتم تایی کننده، تو گفتی دوست، میکسش میکنیم.
آره و همکار بسیار نازنین ما
مهدی مجنونی تایی کننده محترم برنامه، پسری که سفید پوشیده، محمد هادی نوبرادر،
رفیق خوب ما
محمد هادی نوبرادر سردبیر برنامه. شما نمیدید ولی ما گفتیم بهتون که سفید پوشیده.
سفید رنگ پاکیه، رنگ آرامش، رنگ زلالی.
آره اصلا اگه ما بتونیم در واقع این سفید پوشیدن خیلی حس خوبی میده و اینکه بقیه بتونیم الان در فرصت کوتاهی که داریم بقیه همکارانمون هم معرفی کنیم خیلی خوب.
خیلی هم عالی. سرآوردار خوب ما
خانم حسینی،
خانم سمیه حسین.
از دیگر همکاران ما
یاسر کتایی،
یاسر هم گفتی چرا کرد،
نوید استاد رحیمی گل،
نوید عزیزم میاد کنار ما،
حسین فهیمی پور،
حسین فهیمی پور هم اینجاست به ما کمک میکنه در بخش ارتباطات. خیلی ازت ممنونیم حسین. و آرمین تقی‌نژاد عزیز، بچه‌ای هستن که در یک تیم منسجم و مستحکم و با اراده ورزشی برنامه تهران من ورزشی رو پوشش میدن. کمک میکنیم همه کنار هم
تا با تشکر از مشاوره های آقای مددی.
دقیقاً آقای مددی هم کمک میکنه، آقای تهرانی، آقای مددی، همه دوستان.
متشکرم از محمد میر
و ممنونم از سعید پور محمودی.
زنده باشید.
تویی که همزاد منی، به من بگو خونه کجاست، مرز میونه من و تو کجای این پنجره هاست. به من بگو خونه کجاست، تو این شبای تو به تو، ریشه ی دل تنگی ما توی کدوم خاکه، بگو کنار تو دریاییم که از شبا توفان رواست، هر جا من و تو با همیم گستره ی خونه ی ما، داره من و عطر خودت حساری از رویا بچین، خونه همین نقطه ای فراتر از خاک و زمین، دستای امن تو هنوز شبیه سرزمینمه، دنیا همین جاست که تویی اگرچه دور و مبهمه، با من از آینده بگو کنار مرز انتظار، تو این حریم خونگی سر روی شونه هام بذار. تویی که همزاد منی، به من بگو خونه کجاست، مرز میونه من و تو کجای این پنجره هاست. به من بگو خونه کجاست، تو این شبای تو به تو، ریشه ی دل تنگی ما توی کدوم خاکه، بگو کنار تو دریاییم که از شبا توفان رهاست، هر جا من و تو با همیم گستره ی خونه ی ما، داره من و عطر خودت حساری از رویا بچین، خونه همین نقطه ای فراتر از خاک و زمین.
خوش آمد میگم، خیر مقدم میگم به همه اونایی که همین الان رادیوشون روشن شده و دارن ما رو گوش میکنن. خیلی خیلی خوشحالیم که با ما همراه هستید. این برنامه تهران من ورزشیه، من سعید پور محمودی هم به اتفاق محمد میرم.
ممنونم ازت.
رفقای دیگه این ورنوید استاد دایمی با شما همراه هستیم، همیشه میدونیم ما تا 20 و 20 دقیقه با شما ایم. چرا؟ چون نمره شما 20ه. به خاطر ایام ماه شریف رمضان یک ساعت زمان برنامه‌مون کم شده و تا 19 و 20 دقیقه 19 20 اینا همراه شما هستیم و مفتخریم و خلاصه مسرور دیگه.
ممنونم ازت سعید، خیلی متشکرم. نوید استاد دایمی هم به جمع ما ملحق شده. نوید خیلی خوش اومدید.
مخلصیم. به نام نامی الله، سلام و درود بی پایان خدمت همه شنوندگان عزیز تهران من ورزشی. امیدوارم که تو عبادتتون قبول درگاه حق تعالی قرار گرفته باشه. وفات حضرت خدیجه را هم تسلیت عرض می‌کنم، ان شاءالله که ایام به کامتون بشه دیگه. ممنونم، در خدمتتون هستم.
بزرگواری نوید، میدونم در مورد سناتور مارک می‌خوایم صحبت کنیم. سناتور ویلموتس، اصلا به اسم خودمونم یه لقب براش بذاریم، سناتور ویلموتس و سرمربی جدید تیم ملی ایران. نمیدونم درخت رو کاش، ولی اون حکم رو امضا کرد در واقع قرارداد
هنوز امضا نکرده و قرار بود که حالا امروز این اتفاق بیفته و نهایی بشه قراردادش، اما فعلا خبری بیرون نیومده. اما آقای مارک ویلموتس شد 12th مربی خارجی ما و 46th مربی تاریخ تیم ملی فوتبال کشورمون که حالا باید دورانش آغاز بشه.
توت کاشته؟
نه یه درخت،
نه یه درخت،
درخت رفتن بکارن و کاشتن درخت رو
در اومد
به اینقدر سریف کنم تو ماکروفر هم بذارن.
ولی من نمیدونم درختو که میکارن بهش آب میدن یا نه، چون درخت زیاد میکارن اونجا تو آکادمی فوتبال.
نه آب میدن بهش؟ قطعا آب میدن.
بسیار خوب. خب بله بفرمایید.
مخلصی مارک ویلموتس 50 است و حالا فکر کنم در مورد کارنامهش با توجه به کیروش، حالا 15 سال تقریبا از کیروش کوچیکتره. حالا من با خودم قرار گذاشته بودم که زیاد مقایسه نکنیم اینا رو با هم، اما ویلموتس سرمربی خیلی جوانتری به حساب میاد. کارنامهش فکر کنم دیگه هممون خبر داریم، ولی حالا برای کسایی که نمیدونن بگم که ایشون از سال 2003 کار مربیگری آغاز کرد، وقتی که چند ماه قبلش تو لباس تیم شالکه از فوتبال خداحافظی کرد. تو جام جهانی 2002 خوش درخشید با تیم ملی بلژیک و موفق شد در هر سه تا بازی گروهی گل بزنه. در یک هشتم به دست برزیل حذف شدن، اما ایشون در یک تصمیم عجیب تو سال 2003 قبول کرد که چند بازی به عنوان مربی موقت در شالکه کارشو انجام بده بدون اینکه سابقه خاصی داشته باشه. 7 بازی بود موفق نشد. همزمان با اون تصمیم گرفت که وارد دنیای سیاست هم بشه، در انتخابات فدرال شرکت کرد به عنوان سناتور. 2 سالی هم در عرصه سیاست فعالیت داشت تا سال 2005، اما بعد خودشون کنار کشیدن و ابراز پشیمونی کردن و دیگه چسبیدن به کار مربیگری در سنت رویدن در بلژیک، باشگاهی که در دوران بازیگریش هم بازی کرد بود و دست بر قضا پدر همسرش رئیس اون باشگاه بود فعالیت کرد. هم به عنوان بازیکن بود و چند سال بعدم به عنوان سرمربی که بازم 8 بازی بیشتر دووم نیاوردن.
یعنی بعد اینکه سناتور بود باز رفت بازی کرد؟
نه نه نه، منظورم این بود که دوران بازیگریش در این تیم بازی میکرد و حالا به عنوان مربی هم در این تیم یه چند تا بازی بود، 8 بازی تقریبا فکر کنم، که بازم نتایج اونجوری که دوست داشتن نبود، برکنار شدن. بعد وارد تیم ملی بلژیک شدن به عنوان کمک مربی با آقای دیک ادوکات و جورج لیکنزی که الان سرمربی تراکتوره کار کردن،
به عنوان
دستیارشون بودن. بله تا سال 2012. سال 2012 این نسل جدید از فوتبال بلژیک اومد بالا، یه نسل طلایی فوق‌العاده، کلی ستاره
تو ماه آژاکس آمستردام
دقیقاً. ولی خیلی چیز عجیب غریب‌تر واقعا، یعنی فوق‌العاده بود اون تیم. فکر کنید در جام جهانی 2014 نیمی از اون تیم در لیگ برتر انگلستان داشت بازی می‌کرد و خیلی تیم
توی گروه یعنی مرحله اول فکر کنم همه رو بردن رفتن بالا.
دقیقاً جام جهانی 2014 توی گروه نسبتا خوب افتادن با الجزایر، با کره جنوبی و با روسیه. هر سه تا بازی رو بردن، رفتن یک هشتم، آمریکا رو تو وقت اضافه با نتیجه 2 شکست دادن، رسیدن به یک چهارم مقابل آرژانتین، همون تیمی که در دور گروهی ماریو کپرسف گل مسی دقیقه 92 برده بود. اینجا موفق شد بلژیک رو با نتیجه 1-0 ببره، با این تفاوت که گونزالو هیگوئین دقیقه 8 گل زد، بلژیک حذف شد. اما بازم خورده نگرفتن با آقای ویلموتس به خاطر اینکه تیم انقدر جوان بود و اینکه حالا به هر حال خیلی ستاره داشتن، این سریام میگفتن که میتونست تیم بالاتر هم بره، اما به تیم فینالیست باختن. 2 سال بعد رفتن به یورو، اما یورو اصلا براشون خوب پیش نرفت، با اینکه بعد از 3 دور غیبت رسیده بودن به این رقابت ها، اما بازی اول به ایتالیا 2-0 باختن. بعد ایرلند شمالی و سوئد رو از پیش رو برداشتن، رفتن دور دوم مجارستان رو 4-0 بردن، اما بازم 1-4 و این دفعه به تیم ولز باختن، اونم با نتیجه 3-1. در حالی که یکی جلو بودن 3 تا خوردن، بازی رو 3-1 باختن و بعد دیگه ایشونو گفتن که مربی خوبی نیست، بلژیک مربی نداشت، گفتن جنگ تاکتیکی رو به کنته باخت، با رسانه‌ها درگیر شد، گفت من از هیچ کسی غیر از خدا نمی‌سم، حرف بقیه برام مهم نیستش و می‌خوام بمونم. اما اوضاع به گونه‌ای پیش رفت که نموند. آقای ویلموتس حالا مقدار از زندگی شخصیش هم بگیم، آدم به شدت خانواده داریه و خانواده دوستیه.
خانواده
داری نه، که خانواده خیلی برش مهمه. ایشون 23 ساله که با همسرش داره زندگی میکنه و آره از سال 1996 و خب فکر کنم برای خارجی
سنش هم پایین بوده، ازدواج کرده 20 سالش بوده ازدواج کرده،
کلا سن پایین ازدواج کرده،
5 سالشه 27 سالش بوده
دقیقاً. و اینکه الان 2 تا فرزند دارن، پسر بزرگشون رنو،
رنو حتما اون یکی هم تیبای چیزیه
اگه بچه تو ایران به دنیا بیارن شاید تیم بذارن. بعد ایشون الان داره بازی میکنه در تیم کارپی ایتالیا دسته دوم. آقای ویلموتس یه اتاق کار، یه دفتر کاری دارن در بلژیک که خیلی جالبه، با اینکه قدیمیه اما بازسازیش کردن و داخل این دفتره یه زمین فوتبال کوچیک دارن، یه مینی زمین چمن خیلی جالب دارن و یه دیوار معروف هم دارن، روی این دیوار کلکسیون افتخارات خودشون اونجا قرار گرفته و همچنین همسرشون حوالشون تحصیلات بالایی دارن، ایشون هم دیپلم افتخارشون هر چیزی که داشتن داخل داخل این دیواره گذاشتن.
چند تا بچه دارن؟
دو تا بچه دارن، دو تا پسر دارن که حالا گفتم
پسره درسش خوبه نوی؟
من والا از
آخه تو جزئیات همه میدونی به خدا.
در این حد دیگه من آموزش
درسش خوبه. درسش خوب بود که
دوستاش کیان پسر دوستاش تو مدرسه چه کسی؟
نواب نداره خدا رو شکر، الان داره تو ایتالیا داره بازی میکنه. و اینکه با ستاره ها رابطه خیلی دوگانه ای داشته ایشون، مثلا با ایدن هازارد خیلی رابطه خوبی داشت و حتی بازوبند کاپیتانی تیم ملی بلژیک رو تو سن 25 سالگی بهش داد. اگه تیم ملی خودمون هم یه دفعه دیدید یکی از بازیکن‌های جوان ولی ستاره‌مو بازوبند کاپیتانی گرفتن تعجب نکنید. اما با یه سری ستاره مثل ناینگلان و کورتوا اصلا رابطه خوبی نداشت. حتی الان کورتوا میخواد ازش شکایت کنه، هم خودش هم پدرش
بابت آره اتهام
بهش زدن، درگیریش لفظی با هم داشتن و اتهاماتی بهش زدن و باعث شده که
حالا که اون سرمربی ما شد بیاد کورتوا هم بیاد شکایت کنه و دیگه همیشه
برم ببرن زندون و خلاصه.
آخرین تجربه حضور آقای ویلموتس هم حضور در تیم ملی ساحل آج بود. رفتم برای اینکه ساحل آج رو واسه چهارمین دوره پیاپی برسونم به جام جهانی، اما
نتونستم.
تو 6 تا بازی 4 تا باخت، یه مساوی
از مراکش هم باخته.
آخرین باختشون که منجر به برکنارشون شد باخت به همین توی مراکشی بود که تو جام جهانی به ما باخت.
اصلاحات ورزشیم خیلی خوب شده نمیدن.
فوق‌العاده است.
یه نکته ای که وجود داشت، چند تا نکته وجود داره. یکی اینکه چند تا از سایت‌های بلژیکی تشکر کرده بودن از لیکنز. آیا لیکنز اینجا نقشی داره؟
من فکر کنم از ایران تشکر کردن که آوردنش ایران.
الان یه مقدار ما رابطمون با بلژیکیا خیلی قوی شده، حالا چه به عنوان مربی چه به عنوان بازیکن. ما خیلی بازیکن تو یک دو سال اخیر فرستادیم.
آره بازیکن قهر می‌کنن میرن شالوه دیگه.
آره و میرن زیاد موفق نیستن. مثلا رامیل زایان رفت استنده خوب بود، امید نورافکن رفت، یونس دلفی رفت، کاوه رضایی رفت، علی زاده رفت، اینا رفتن بلژیک. خب بعد از دوران
چقدر از کاوه ناراحتن.
آره کاوه توی شالوه فوق‌العاده بود، بی‌نظیر بود، رفت کلوب بروخه ولی در اونجا نتونسته.
چند روز پیش رسانه‌های بروخه گفته بودن بدترین خرید برای بروخه
کاوه.
همونطوری که در مورد علیرضا جهانبخش توی لیست بدترین های لیگ برتر انگلستان قرار گرفته.
شوخی.
آره دقیقاً همینطوره.
جهانبخش تو برنلی کجا بود؟
برایتون. در برایتون انگلیس بازی میکنه که البته حالا امیدواریم تو فصل جدید با رفتن آقای هیوتون یه سرمربی بود یه مقدار هجومی تر بشه. علیرضا هم خیلی مصدوم شد، خیلی نبود، حالا درسته. از بحث اونم یه مقدار پرت شدیم. ما امیدواریم که علیرضا بتونه عملکر خوبی داشته باشه. آقای ویلموت خدمتتون عرض کنم که
کوچولو موزیک بریم برگردیم نفسی
بعد بمونم بگو چه جوری میتونیم مثل کیروش با ویلموتس هم درگیر شیم بعدا.
میگفتین علی جان
مخلصی. آه الان که ویلموتس اومده، حالا من خودم شخصا موافق حضورش نبودم وقتی که گزینه شد، گفتم حالا شاید کارنامه زیاد خوبی نیست و نمیتونه به تیم ملی ما کمک کنه، اما حالا که انتخاب شده به نظرم این دو دستگی رو از بین ببریم. یه دسته اون کسایی هستن که طرفدار کارلوس کیروش بودن و الان خیلی با عینک بدبینانه دارن نگاه میکنن به ویلموتس. یه طرف دیگه هم دوستانی بودن که با کیروش خوب نبودن و الان دارن خیلی خوشبینانه به قضیه نگاه میکنن و میگن همه چی خوبه. خواهش میکنم این دو قطبی رو از بین ببریم و حمایتش کنیم. حالا که ویلموتس اومده به نظرم برد قضیه حمایتش کنیم و اینکه خود فدراسیون ما مشکلاتی داشتیم با کیروش، نمیدونم پول خوشویی، پول دندون پزشکیشو میگفتن فدراسیون میده، الان دیگه برای ویلموتس این اتفاق نیفته، میگفتن به تیمای پایه توجه نمیکنه، الان قرارداد جوری بسته شده به تیم پایه توجه کنه. نمیدونم دستیار ایرانی نداشت کیروش، این بعد دستیار ایرانی داشت که البته شنیدیم آقای نکونا میخواد بشه دستیار ایشون رسانه بلژیکی گفتن.
بله.
یا مشکلاتی از این دست که با آقای ویلموتس داشتیم، لیگو نگاه نمیکرد، لیگو باید نگاه کنه، اینا رو رفع و رجوع کنیم که بعدن حرف و حدیث پیش نیاد، چارچوب خیلی خوب درست و مشخصی براش تعیین کنیم. احسان محمدی یکی از روزنامه‌نگارا و خبرنگارای خیلی خوبمون یه گزارش جذاب در مورد آقای ویلموتس نوشتن، گفتن این 15 نکته رو برای مایک ویلموتس ترجمه کنید. در عصر جدید این مطلب رو چاپ کردن و خواهش میکنم از شنوندگانم شو یه مقدارم طولانیه خودشون حتما برن نگاه کنن و بخونن و کاملا متوجه میشن بهترین گزارش ممکن در مورد اینکه آقا بایدها و نبایدهای ما با آقای مایک ویلموتس باید چی باشه، چه فکر میکنم هم برای فدراسیون نشینا خوبه، هم برای ما که الان سرمربی جدیدمون داریم حمایتش کنیم. به نظرم کدارو چه دیدید؟ شاید اولین جایی که تونست ویلموس موفق باشه همین تیم ما باشه و بتونیم باهاش اتفاقات خوبی رو رقم بزنیم.
نوید میزان مبلغ قرارداد معلومه یا نه؟
دقیق نگفتن، اول گفتن 1.5 میلیون دلار، اما بعد یکی از رسانه‌های بلژیک گفتن که قرارداد 1.2 میلیون دلار.
کیروش چقدر بوده؟
کیروش تقریبا 1.600 1.700 بود، 1.415 میلیون دلاری، گویا کمتر شده، ولی بازم مبلغ برای ما زیاده، اما شاید اونقدر مبلغ خیلی زیادی نباشه. اینو فراموش نکنیم تیم ملی ایران در تیم ملی فوتبال ایران در دنیا تیم شناخته شده ای نیست، تیم صاحب برندی نیستش که بگیم آه الان ویلموت یا هر مربی دیگه دوست داره بیاد تو ایران کار کنه. نه، شرایط کار سخته، یه مشکلات و محدودیت خاصی هم ما داریم که باعث میشه هر کسی نیاد و کار کردن تو سطح ملی هم کلا سخته. علی‌ایال میتونم بگم که انتخاب خیلی بدی هم نبود.
درود بر شما، متشکرم، سلام و خدا قوت به همکاران
خوبم
در
صدای شهر.
صدای شهر،
عصر شما شنوندگان عزیز و محترم به خیر باشه و بسیار تشکر میکنم از همکاران خوبم در برنامه تهران من ورزشی. از آن مدت 5 دقیقه با صدای شهر همراه باشید. روال هر پنج شنبه در خدمت جناب سرهنگ مومنی رئیس اداره تصادفات پلیس راه تهران بزرگ هستیم تا بدونیم رعایت نکردن قوانین هفته باعث بروز چه حوادث و تصادفهایی در شهر تهران شد.
عرض سلام و وقت بخیر و قبولی طاعات و عبادات دارم خدمت شنوندگان عزیز استدیو صدای شهر رادیو تهران. طبق معمول هر پنج شنبه در خدمت شما هستم با نگاهی به تصادفات منجر به فوت یک هفته گذشته شهر تهران. در این هفته 3 مورد تصادف منجر به فوت در سطح معابر شهر تهران را شاهد بودیم که یک نفر عابر پیاده و 2 نفر موتورسیکلت سوار در اثر بی‌احتیاطی و همچنین عدم رعایت قوانین و مقررات جان خودشون را از دست دادن و خانواده هایی را داغدار نمودن. تصادف اول در ساعت 1:30 بعد از ظهر روز جمعه بوده در مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید چمران قبل از میدان توحید. یک دستگاه کامیون هیوندا به علت نقص فنی در سیستم ترمز با دیواری ایستگاه اتوبوس برخورد میکنه و سپس در ادامه مسیر با 2 نفر عابر پیاده که در حال عبور از عرض تقاطع بودن برخورد میکنه و عابر پیاده مؤنث حدوداً 52 ساله در محل حادثه فوت و 1 نفر عابر پیاده دیگر مصدوم از طریق اورژانس به مراکز درمانی منتقل می‌گردد. رانندگان عزیز توصیه می‌نمایم قبل از شروع به حرکت و مسافرت وسیله نقلیه خودشون را بازدید کنند، از قسمت‌های لاستیک، ترمزهای دستی، ترمز پایی، از لحاظ چراغ و از لحاظ برفاکن بازدید کنند. در صورت سلامت وسیله نقلیه اقدام به حرکت و مسافرت نمایند. تصادف دوم در ساعت 10:25 یک شنبه شب بوده در مسیر جنوب به شمال خیابان شهید رجایی. بعد از پل شهید آوینی 2 دستگاه موتورسیکلت با یکدیگر برخورد میکنند که در اثر این برخورد یکی از راننده ها جوان 18 ساله بوده در محل حادثه فوت میکنه. تصادف سوم در ساعت 6:06 صبح دوشنبه بوده در مسیر غرب شرق خیابان امام خمینی تقاطع اسکندری. یک دستگاه سواری 26 در حال خروج از پارک با موتورسیکلتی برخورد میکنه و راننده موتورسیکلت به لاین دوم عبوری پرتاب میشه. در همان لحظه یک دستگاه سواری استرایک با راننده برخورد و در اثر شدت ضربه متاسفانه راننده موتورسیکلت فردی حدوداً 50 ساله در محل حادثه فوت میکنه. در خصوص این دو تصادف به رانندگان موتورسیکلت توصیه میکنم در هنگام رانندگی از کلاه ایمنی استفاده کنند. در صورتی که این دو راننده عزیز ما از کلاه ایمنی استفاده کرده بودند، با تجربه اینکه از ناحیه سر آسیب دیدن ما شاهد فوت آنها نبودیم و رانندگان عزیز موتورسیکلت به رعایت قوانین و مقررات همانند سایر وسایل نقلیه پایبند باشند. در خاتمه به کلی کاربران ترافیک توصیه میکنم قوانین و مقررات راهنمای رانندگی را رعایت نمایند و به توصیه های کارشناسان مربوطه توجه جدی داشته باشند. همچنین رانندگان عزیز وسایل نقلیه با توجه به ماه مبارک رمضان و گرم شدن هوا با صبر و حوصله بیشتر و دقت کافی اقدام به رانندگی کنند تا شاهد وقوع چنین حوادث دلخراش در سطح معابر شهر تهران نباشیم. روزهای خوب و بدون حادثه را برای همه شهروندان عزیز آرزو میکنم. تا هفته بعد، خدا نگهدار همگی شما.
صدای شهر هم سفر لحظه های شماست. 88 82 301.
بله، ما هم امیدوار هستیم که روز و شب بدون حادثه ای رو داشته باشید، اما شما رانندگان محترم که امروز و امشب پنجشنبه